خب ارتباط ما با استودیوی شهید آبینی هم برقرار هست. بله، تصویر استاد رو هم الان باز میشه. من سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر امامی جمعه، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی که به صورت مجازی حضور به هم رساندن در این جلسه که در حقیقت نشست سوم ما هست در راستای فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. و همونطور که قبلا عرض کردیم، ما سه جلسه تعریف کردیم در رابطه با پیشینه فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه در فلسفه مدنی فارابی. خوشبختانه چون بحث سوال و جواب و گفتگو هم در آخر جلسه برقرار هست، این خودش تا حدی جهت‌دهی میکنه به بحثای ما. در جلسه گذشته خب بحثی طرح شد که تأثیر داشت در طرح مباحثی که در این جلسه داریم. حالا من عرض خواهم کرد. عنوان این جلسه رو ما یه عنوان خاص گذاشتیم براش، تحت عنوان فارابی و کارکرد فلسفه از تعیین اهداف و منافع راهبردی تا تدبیرات کلی و جزئی، که در حقیقت این عنوان در راستای همون پیشین است که دو جلسه گذشته محورهایی از بحث رو ارائه دادیم. ابتدا من اشاره‌ای داشته باشم به محورهای اساسی جلسه دوم. عرض کردیم که انسان بدون فلسفه، یعنی بدون وجود شناسی عالم و آدم، نمیتونه تکلیف خودش رو با سعادت و موفقیت مشخص بکنه. یعنی در حقیقت تا تکلیفش با این عالمی که داره درش زندگی میکنه و تکلیفش با خودش که کی هست چی هست روشن نشه، نمیتونه موفقیت رو برای خودش تعریف بکنه، سعادت رو برای خودش تعریف بکنه، به خصوص موفقیت‌های بلند مدت و اون سعادتی که انسان برای خودش تعریف میکنه و میخواد تمام زندگیش در جهت نیل به او تنظیم بشه. حالا یا این وجود شناسی عالم و آدم سیر تفلسفش، سیر وجود شناسیش به این سمت میره که وجود دایرش همان دایره مادیت هست و همونطور که جلسه قبل هم عرض کردیم میرسه به یک معادله بین وجود و ماده، یا اینکه در واقع در سیر تفلسف خودش میرسه به یک نامعادله و در حقیقت وجود رو دایرش رو اعم و گسترده تر از دایره ماده و مادیت میدونه. و خب البته به تبع این معادله و نامعادله ما میرسیم به یک معادله و نامعادله دیگری در انسان شناسی، که آیا وجود انسان، هویت انسان همون در واقع فیزیک انسان هست، یا اینکه میرسیم به یک نامعادله در وجود شناسی انسان، یعنی انسان ساحت‌های بسیار بسیار گسترده تر و وسیع تر از ساحت فیزیکیش داره. خب هر کدوم از این وجود شناسی عالم و آدم که ما مسیرش رو طی بکنیم، اقتضائات خاصی در سعادت شناسی و اقتضائات خاصی در تعریف موفقیت و منفعت داره در زندگی انسان. خب وقتی که پای سعادت و سعادتمندی در وجود شناسی بیاد وسط و به تبعش بحث موفقیت و بحث منفعت مطرح بشه، خود به خود پای زندگی انسان در فلسفه به میون میاد و ما میرسیم به ساحتی از فلسفه که فارابی ازش تعبیر کرده به فلسفه مدنی، که همونطور که در جلسه اولم عرض کردیم این فلسفه مدنی گسترده تر است از فلسفه سیاسی و بحث اخلاق اجتماعی. بر این اساس ما تعبیره به فلسفه اجتماعی میکنیم. خب حالا محور دومی که جلسه گذشته مطرح کردیم که بسیار بسیار مهمه اینه که از نظر فارابی به عنوان مؤسس در فلسفه اسلامی، اگر فلسفه یعنی وجود شناسی در مرحله نظر متوقف بشه و دامنه اون منتهی نشه به فلسفه مدنی، منتهی نشه به فلسفه سیاسی و حوزه اخلاق اجتماعی، از نظر فارابی اون فلسفه فلسفه باطله که ما جلسه گذشته عبارتش رو هم خوندیم. اون فلسفه فلسفه باطله، اون فلسفه فلسفه لغو و زور هست به تعبیر فارابی، و بهرج یعنی در واقع یک نمای از فلسفه، فلسفه نما یا حالا به تعبیری شبه فلسفه است. خب این خیلی نکته مهمی است. یعنی ما معمولا وقتی میگیم که فلسفه باطل، فقط و فقط معمولا ذهنمون میره سراغ این که به واقع اصابت نکرده یا بیانگر حقیقت نیست یا حقیقت را آنگونه که هست بهش نرسیده. ولی فارابی بحث رو فراتر مطرح میکنه. یعنی ممکنه که ما در سیر وجود شناسیمون در عالم آدم به حقایقی اصابت بکنیم و واقعیاتی رو آنگونه که هست درست بشناسیم، منتها از آنجایی که ما در مرحله نظر متوقف شدیم، اون فلسفه از نظر فارابی فلسفه باطلی است. و این نکته بسیار بسیار مهمی است که ما امروز باید بهش توجه بکنیم. خب حالا بحث امروز ما که دقیقاً ذیل همین عنوانی که عرض کردم شروع میشه، با این مسئله ما آغاز میکنیم که وقتی که ما سعادت رو شناختیم، موفقیت رو برای خودمون تعریف کردیم و موفقیت های بزرگ، سعادت عظما به تعبیر فارابی وقتی برای ما تعریف شد، برای نیل به اون دیگه ما نمیتونیم باری به هر جهت زندگی بکنیم، نمیتونیم دوچار روزمرگی بشیم، زندگی ما دیگه نمیتونه با روزمرگی طی بشه. خیلی جالبه، فارابی در همون ابتدای رساله التنبیه علی سبیل السعاده در همون صفحه 4 و 5، حالا من یه عبارات رو نمیخونم چون میخوایم سریع تر پیش بریم، اونجا 3 شرط میگذاره برای اینکه ما بتونیم به اون سعادت والا و اون موفقیت بلند مرتبه‌ای که برای خودمون تعریف کردیم برسیم. 3 شرط بنیادی میگذاره. 1، اینکه ما زندگیمون اختیاری و با تصمیم گیری ها و با انتخاب های خودمون صورت بگیره. یعنی یک انسان با توجه به شناختی که داره، با توجه به آگاهی هایی که داره، تصمیم گیری میکنه، انتخاب میکنه، اختیار میکنه. شرط دوم این که این مسیر باید یک مسیر دائمی باشه، نمیتونه مقطعی باشه. شما نمیتونی امروز یا این هفته به مقتضای اون سعادت شناسی که داشتی عمل بکنی، ولی مثلا هفته آینده به گونه دیگری که خلاف اون مقتضیات سعادت شناسی هست عمل بکنی. نه، این فرایند باید فرایند دائمی و همیشگی زندگی شما باشه. و شرط سوم این است که در حقیقت عمومی باشه، نه موردی. یعنی در رابطه با همه مواردی که شما در زندگی باهاش برخورد میکنی، باید در تک تک اون موارد دقیقاً به مقتضای اون سعادت شناسی عمل بکنی. و الا نمیشه در یک سلسله موارد این گونه عمل کنی و در سلسله موارد دیگر به گونه خلاف این عمل بکنی. این یک سه شرط اساسی است. حالا شما این سعادت رو هرچی بدونی، این موفقیت بزرگ رو هرچی بدونی، اگر بخوای به اون موفقیت دست پیدا بکنی، در واقع یک فرایند اختیاری همیشگی عمومی در رابطه با همه موارد زندگی و همه شؤونات زندگی شما باید طی بکنی. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه من باید نظام اندیشه و نظام عمل داشته باشم. یعنی در حقیقت نظاممند بیندیشم و نظاممند جهتگیری داشته باشم، نظاممند عمل بکنم. حالا نکته بسیار بسیار مهم در فلسفه اسلامی و در فلسفه مدنی فلسفه اسلامی این مسئله مطرح میشه که همه انسان‌ها در حقیقت باید چنین امکانی رو داشته باشند. در وجود شناسی که ما در فلسفه اسلامی داریم و میرسیم به حقیقتی بسیار بسیار متعالی به نام واجب الوجود به ذات، و بعد توحید ذاتی و بعد توحید صفاتی و بعد توحید افعالی رو ثابت میکنیم، اون وقت اونجا این به دست میاد که اصلا همه انسان ها خلق شدن برای اون سعادتی که مقتضای نحوه وجود اونها هست. بنابراین همه انسان ها باید از چنین امکانی برخوردار باشند. همین جاست که فارابی میگه ما در سیر تفلسف خودمون وقتی به توحید میرسیم، بعدن سر از فلسفه مدنی در میاریم. یعنی در حقیقت میرسیم به نظام اجتماعی، میرسیم به یک اجتماع انسانی که این اجتماع انسانی یک اجتماع مدنی هست. و منظور از اجتماع مدنی یعنی اجتماعی که همه معاونت ها و مشارکت ها در اون اجتماع در راستای برطرف کردن نیازهای هم دیگر هست، منتها این نیازها در جهت همون منافع و اون منافع در جهت همون اهداف بلند مدت یا اهداف راهبردی که همه در راستای اون سعادت عظما تعریف شده یا به عبارتی دقیق تر و بهتر کشف شده. و این در حقیقت یک کشف وجود شناسانه است که صورت گرفته. خب در اینجا نظام اداره مدینه و ساختار اجتماعی مدینه چگونه باشد که چنین امکانی برای همه اون انسانهایی که زیست اجتماعی و زیست مدنی دارن در اون مدینه فراهم باشه. اینجاست که در واقع ما میرسیم به مدینه فاضله، میرسیم به سیاست فاضله و میرسیم به در حقیقت نظام فاضله اداره مدینه. خب در حقیقت اینجا و ما میرسیم به همون نظام اندیشه و نظام عمل، یعنی اداره مدینه باید در قالب نظام اندیشه و نظام عمل در حقیقت صورت بگیره. یعنی اداره مدینه نمیتونه با روزمرگی طی بشه، نمیتونه باری به هر جهت طی بشه. یعنی اون سه شرط اساسی که فارابی در تنبیه و سعاده در التنبیه علی سبیل السعاده مطرح میکنه، همون سه شرط رو در سایر رساله های دیگرش از جمله تحصیل السعاده یا کتاب المله یا السیاسات المدنیه یا در فصول منتزعه میاد و در رابطه با نظام اداره مدینه پیاده میکنه. یعنی در حقیقت آنچه که در نظام اداره مدینه صورت میگیرد باید انتخاب، اختیار، تصمیم گیری مبتنی بر شناخت و آگاهی باشه و همیشگی باشه و در همه موارد در عموم شؤونات در حقیقت نظام اداره مدینه باید اون روی کرد، اون جهت در راستای همون سعادتی باشه که در حقیقت در فلسفه بهش رسیدیم. پس در حقیقت باید اداره در چارچوب نظام اندیشه و نظام عمل صورت بگیره و تبیین این نظام به عهده فیلسوفه. اینجاست که ما در جلسه قبل عرض کردیم فیلسوفان استراتژیست های مدینه فاضله هستند. حالا این در حقیقت یعنی بر اساس اون سعادت عظمایی که فلسفه کشف کرده، بر اساسش اهداف بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت تعریف میشه، بر اساس اون اهداف منافع تعریف میشه و بر اساس اون منافع در حقیقت برنامه ریزی ها صورت میگیره. یعنی در حقیقت ما میرسیم به نظام عمل. خب حالا اینجا من میخوام عبارات فارابی رو واردش بشم و بیان بکنم که این بحثی که ما داشتیم و به خصوص اون عنوانی که انتخاب کردیم برای این جلسه، این دقیقاً تعبیر به تعبیرش از متن عبارات فارابی اخذ شده. من عنوان این جلسه سوم رو باز عرض میکنم، توجه داشته باشید که حالا وارد عبارات که میشیم شما این تطبیق رو بهش توجه داشته باشید. عنوان این جلسه رو ما عرض کردیم: فارابی و کارکردهای فلسفه از تعیین اهداف و منافع راهبردی تا تدبیرات کلی و جزئی. فارابی در رساله فصول منتزعه در فصل 94 فصل 94 یکی از فصلهای طولانی رساله فصول و منتزعه هست که ما جلسه قبل سه سطر از این عبارت رو سه سطر ابتدایی از این فصل رو ما مرور کردیم که من دیگه اون رو تکرار نمی کنم. فقط یادآور میشم که عنوان فصل 4 در حقیقت این هست: فی منافع الجزء نظری فی الفلسفه و انه ضروری فی الجزء العملی من وجوه. حالا وجوه مختلف رو بیان میکنه. در اون سه سطری که ما جلسه قبل مرور کردیم، در حقیقت فارابی به ما میگه که ما وقتی مشی ما در عمل درسته که مشی ما در نظر درست بوده باشه، به خصوص اگر ما بخوایم عمل درست دائمی، یعنی سعیمون این باشد که عمل درست دائمی داشته باشیم در جهت نیل به اون منافع و اهداف و اون غایت عظما. و در حقیقت وقتی مشی ما در نظام عمل به صورت نظاممند و روشمند صورت میگیره که مشی ما در نظر به صورت نظاممند و روشمند صورت بگیره. خب حالا فارابی میگه این در چه صورت امکان پذیره، به خصوص اگر مسئله از صورت فرد انسانی خارج بشه و شکل اجتماعی و مدنی به خودش بگیره، یعنی اگر نظام عمل در اداره مدینه یا به عبارتی اداره مدینه بخواد به صورت روشمند و نظاممند صورت بگیره، از نظر فارابی راهی غیر از این نیست که اون مشی در عمل باید به پشتوانه یک نظام تفکر صورت بگیره، و الا این نظاممندی در عمل و این روشمندی در عمل حاصل نمیشه و صورت نمیگیره و ما دچار روزمرگی یا دچار موازی کاری یا دچار تشتت در فرایند عمل میشیم. خب حالا دقت بفرمایید، فارابی میگه که در چه صورت ما میتونیم این کارو بکنیم، یعنی در چه صورت ما میتونیم در اداره مدینه نظاممند بیندیشیم، روشمند بیندیشیم و به تبعش نظاممند عمل بکنیم و روشمند عمل بکنیم. کی این حاصل میشه؟ فارابی میگه تا ما یک نظام منسجمی از همه علوم و روشها نداشته باشیم، اون نظام در نظر و نظام در عمل به دست نمیاد. یعنی در حقیقت، و این کار به عهده فلسفه است، یعنی در حقیقت فلسفه یک سازماندهی، یک انسجام بخشی ایجاد میکنه و داره بین همه علوم و روشها تا ما برسیم به اون نظام اندیشه و اون نظام عمل. حالا دقت بفرمایید عبارات رو، میگه و هاذهی حال لا تحصل. این هاذهی در حقیقت برمیگرده به همون نکته قبلی، و هاذهی حالون لا تحصلو ولا تکملو الا بعد الهنکه و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال العلوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علا ترتیب و نظامه. یعنی در حقیقت این نظاممندی در اندیشه و نظاممندی در عمل در نحوه اداره مدینه این حاصل نمیشه مگر اینکه در حقیقت فلسفه این توانایی رو داشته باشه که یک نظامی از همه علوم در دسترس و رو به استکمال به یک همچین نظامی دست پیدا بکنه و در عین حال این نظام در پرتو نظر و تجربه دائما استکمال داشته باشه و اصلاح داشته باشه. دقت بفرمایید، و هاذهی حال لا تحصل ولا تکمل الا بعد الهنکه. هنکه یعنی تجربه، آزمایش. و کمال المعرفت بالبرهان و استکمال العلوم طبیعیه و ما یتبعها و ما بعدها علا ترتیب و نظام حتی یسیر اخیرا الى العلم بالسعادت التي هي بالحقیقه سعاده. یعنی در حقیقت علم و سعاده، علم سعادت شناسی به دست نمیاد مگر اینکه ما برسیم به یک همچین نظامی، سعادت شناسی که اجرایی باشه، عملیاتی باشه، نه یک سعادت شناسی صرف نظری و تو آسمان، نه، سعادت شناسی که عملیاتی هست، اجرایی هست. این امکان نداره مگر اینکه فلسفه که در حقیقت کلانترین علم هست، چون موضوعش وجود به ماهو و وجوده، چرا فارابی دستیابی به یک همچین نظامی رو میذاره به عهده فلسفه؟ چون فلسفه موضوعش وجود به ماهو و وجوده. خب اون سعادتی که سعادت عظما هست و هی التی تطلب لذاتها ولا تطلب فی وقت من الاوقات لغیرها. خب وقتی که ما به یک همچین نظامی دست پیدا کردیم، اون وقت و یعرف کیف تکون الفضائل النظریه و الفضائل الفکریه سببا و مبدعا لکون الفضائل العملیه و صنایع. یعنی در حقیقت فلسفه به ما میشناسوند اون فضائل نظری و فضائل فکری. حالا در فصل بعدی فارابی فضائل فکری رو برای ما تبیین میکنه. پشتبند فضائل نظری، ما میرسیم به فضائل فکری و این دو مرحله وقتی طی شد، اون وقت در حقیقت میرسیم به فضائل عملی و صنایع. و هازا، خوب دقت بکنید، عبارات فارابی خیلی دقیقه و کلمه به کلمش انتخاب شده است از ناحیه فارابی. و هازا اجمعون لا یکون الا به ممارست نظر ول انتقال من درجتن الى درجتن و من منزلتن الى منزلتن ولا یمکن غیر ذلک. میگه این همه، یعنی این یک همچین نظامی در فلسفه به دست نمیاد مگر اینکه ممارست نظری دائمی توأم با ممارست نظری دائمی باشه و با توجه به اون بحث بالا دائما نظر و تجربه عمل، اندیشه و تجربه عمل در نحوه اداره مدینه صورت بگیره، اون هم در حقیقت درجه به درجه، منزل به منزل و اصلا غیر از این امکان نداره. خب اینجا ببینید نکته خیلی خیلی مهمی مطرح میشه و اون این که ببینید ما وقتی میگیم فلسفه تقسیم میشه به فلسفه نظری و عملی، بعد فلسفه نظری تقسیم میشه به شاخه های مختلف علوم، بعد فلسفه عملی همینطور، ببینید این یک تقسیم بندی نیست. فلسفه صرفا یک کلمه ای نیست که اطلاق بشه به یک مجموعه. فلسفه در واقع به همه این شاخه ها، در شاخه های علوم نظری و شاخه های علوم عملی، در حقیقت یک انسجامی، یک نظامی میده، یعنی در حقیقت این قدرت رو داره، این توانایی رو فلسفه داره، این ظرفیت رو داره که یک نظام بده به مجموعه این علوم در راستای اون اهداف بلندی که در حقیقت به مقتضای وجودشناسی عالم و آدم در حقیقت بهش رسیده. ملا صدرا حالا بعدن خواهیم گفت که ملا صدرا تعبیرش اینه که فلسفه در حقیقت به کار میگیره، در خدمت میاره همه علوم مختلف رو. چرا؟ در حقیقت چون به کار میگیره، هم میتواند انسجام بده، نظام بده همه علوم رو در راستای اون سعادتمندی که برای انسان تعریف کرده، اون سعادتمندی که لایق نحو وجود انسان هست، که حالا در فلسفه اسلامی در واقع همون تقرب الالله هست که لایق نحو وجود انسان هست و این تقرب تا در حقیقت خلیفت اللهی انسان و به تعبیر ملا صدرا تا مراتب والای خلیفت اللهی انسان پیش میره، منتها طی این مراتب حالا بعدن خواهیم گفت در فلسفه ملا صدرا مستلزم زندگی مدنی و تمدنی است، مستلزم آباد کردن دنیا و به تبعش آباد کردن آخرت هست. حالا این رو ما بعداً عرض خواهیم کرد و از نظر ملا صدرا این امکان نداره مگر اینکه همه علوم در حقیقت در خدمت اون هدف بلندی که فلسفه کشف کرده و بهش رسیده در اون راستا عمل کنند، در اون راستا سوددهی داشته باشند. خب حالا بحث این است که ما بعد از فضیلت نظری میرسیم به فضیلت فکری. به عبارت دیگه وقتی که اهداف در فضیلت نظری به دست میاد، اون وقت ما در فضیلت فکری منافع رو تعریف میکنیم در جهت اون غایت مشترک فاضله. عبارت رو دقت بفرمایید، در فصل 95، یعنی فصل بعد از اون فصل 94 که عبارتش رو خوندیم، که البته عبارت فصل 4 همونطور که عرض کردم یه عبارت طولانی هست، در فصل 95 فارابی میگه الفضیلت الفکریه، که پشت بند فضیلت نظری مطرح میشه، الفضیلت الفکریه هی التی یقدر بها الانسان علی جودت الاستنباط. یعنی در فضیلت فکری ما میرسیم به یک جودت الاستنباط، یعنی در واقع میرسیم به یک تشخیص درست و ملاکه‌های درست تشخیص. خب تشخیص چی؟ لما هو انفع فی غایت فاضلت مشترکت للامم او لامت او لمدینت. یعنی در حقیقت ما میتونیم در فضیلت فکری که پشتوانه فضیلت نظری رو داره، منافع اجتماعی رو، منافع قومی رو، منافع مدینه رو، منافع ملی را و منافع امتهای انسانی رو ما بتونیم درست تشخیص بدیم. اندوارد مشترکن، در هر پدیده اجتماعی که حادث میشه و در حقیقت باش مواجه میشیم. اما جالبه این سلسله اهداف و این سلسله منافع که ما یکی پس از دیگری بهش میرسیم، چون جلسه قبلم اشاره کردیم اون هدف بلند رو ما نمیتونیم بهش برسیم مگر اینکه یک سری اهدافی رو برای خودمون محقق کرده باشیم، و اون اهداف محقق نمیشه مگر اینکه یک اهداف دیگری، و به تبع این سلسله اهداف که از اون هدف والای کلی شروع میشه و میرسه به اهداف جزئی، به تبع این سلسله اهداف سلسله منافع تعریف میشه تا میرسیم به اون منافع جزئی. و بنابراین در راستای منافع جزئی ما قدرت استنباط میکنیم در فضیلت فکری، و منها ما یستم به تو لما یتبدل فی مدد قصار، میرسیم به در حقیقت منافع یا اهداف و به تبعش قوانینی که تبدل پذیرند، در مدت کوتاهی تبدل پیدا می کنند. و هذهی تسمى القوة على اصناف تدبیرات الجزئیت الزمنیه. اینجاست که در فضیلت فکری ما در حقیقت قدرت پیدا می کنیم که صنوف مختلف تدبیرات جزئی زمانی رو داشته باشیم، عند ورود الاشیاء التي ترد اولا فاولا، در رابطه با اتفاقات که یکی پس از دیگری رخ میده، پدیده هایی که یکی پس از دیگری رخ میده، علل امم او علا امتن او علا مدینتن. خب دقت بکنید اون عبارتی که عنوانی که خوندم دقیقا برگرفته از تبیین و تعبیراتی است که فارابی در فصل 94 و 95 فصول منتزه داره. بر همین در حقیقت فارابی کارکرد فلسفه رو از تعیین اهداف و منافع راهبردی تا تدبیرات کلی جزئی در حقیقت داره. به تعبیر فارابی اصناف تدبیرات الجزئیت زمنیه. بر همین اساس ببینید ما جلسه قبل عرض کردیم که فیلسوفان اهداف راهبردی یا در حقیقت همون اهداف استراتژیک رو تشخیص میدن، یعنی باید تشخیص بدن، باید که بتونن تشخیص بدن و بر اساس اونها منافع استراتژیک، منافع راهبردی و منافع جزئیه و اهداف جزئیه که در راستای اون اهداف و منافع هست، خود به خود مرحله به مرحله قابل تشخیصه و خود به خود ما میرسیم به برنامه ریزی، خود به خود ما میرسیم به قوانین. که جالبه، حالا فارابی فضیلت فکری رو در اینجا در یک پاراگراف، در یک پاراگراف چهار خطی برای ما توضیح میده، ولی فارابی فضیلت فکری رو در رساله تحصیل و سعاده خیلی خیلی مفصل بحث میکنه و در اونجا یکی از منافعی که در فضیلت فکری انسان به دست میاره توانایی قانون گذاری هست، از قوانین بسیار بسیار کلی که در حقیقت به این زودی ها در فرایند تغییر و تحول نمیافتند، که از اون تعبیر به ناموس میکنه، نوامیس، و بعد قوانین میان مدت تا میرسیم به قوانین کوتاه مدت که این قوانین باید دائما مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرند. و در حقیقت حالا خواهیم گفت که ملا صدرا یه قدم دیگه جلوتر میذاره، حالا این رو انشاءالله در جلسه پنجم بهش خواهیم رسید انشاءالله. ملا صدرا میگه که این نظام اندیشه و این نظام عمل، یعنی در حقیقت این حکمت نظری و این حکمت عملی، باید توانایی نوآوری و خلاقیت داشته باشه، که حالا اینو ما بعداً توضیح میدیم. و در حقیقت قائل است به این که اصلاً شرافت فلسفه به اینه، شرافت فلسفه به توانایی فلسفه هست در اون کارکردهای عملی. خب اینجا ما در حقیقت برگردیم به طرح بحثی که یکی از حضار در جلسه قبل داشتند و این مسئله رو مطرح کردند که فلسفه اسلامی به شدت در حقیقت غایت زده هست و دچار یک غایت زدگی شدیدی شده. بله درسته، این فلسفه ای که در جریان هست و داره تدریس میشه، داره مباحثه میشه، چه در حوزه و چه در دانشگاه و مورد گفتگو واقع میشه، این فلسفه بله اولا در نظر متوقف شده و ثانیا صرفا در خدمت اثبات و تبیین اعتقادات در آمده و بنابراین شائبه کلامی اون به شدت تقویت شده. در حقیقت واضحه که این اشکالی که ایشون مطرح کردن در جلسه قبل و سایر اشکال ها در واقع پیش بیاد. از نظر فارابی این فلسفه‌ای که ما داریم میخونیم در کلاس ها، فلسفه‌ای که در نظام مدرسی آکادمیک، حالا چه دانشگاه چه حوزه داریم میخونیم داره تدریس میشه، این فلسفه است که از چهار جزء سه جزءش حذف شده و فقط و فقط منحصر شده در فضیلت نظری، اونم به شکل بسیار ناقص و مثله شده. این فلسفه دیگه کاری ازش نمیاد، کار کردی نداره، در صورتی که همونطور که عرض کردیم بله فلسفه به حسب وجود شناسی که داره یک هدف والا، یک هدف بلندی رو کشف کرده، اون سعادت عظما، اون غایت قصوا، ولی اونجا متوقف شده، در صورت که اولا این هدف هدفی است که همه انسان ها خلق شدن برای چنین هدفی. خب اینجا چه امکاناتی باید باشد، چه اهدافی باید محقق شود تا اون هدف بلند امکان تحققش برای همه انسان ها فراهم بشه، اون اهداف باید تعریف بشه، تبیین بشه و به تبع اون اهداف چه اهداف پایین دستی و همینطور پیش بریم تا برسیم به اهداف جزئی و به موازات این اهداف منافع در حقیقت مشخص بشه. اینجا در حقیقت ما میرسیم از فضیلت نظری به فضیلت فکری، از فضیلت فکری میرسیم به فضیلت اخلاقی. حالا ببینید، من برای اینکه اینجا بحث مبهم نباشه یه نمونه از این مسیر رو در فلسفه فارابی بیان میکنم، وقت انشاءالله بعدن تو فلسفه ملا صدرا هم ما چند نمونه از همین فرایند رو بیان میکنیم. ببینید فارابی از همون بحث سعادت شروع میکنه، منتها به صورت عقلانی و در یک سیر وجود شناسانه به اینجا میرسه که این سعادت به عنوان غایت قصوا که لائق نحو وجود انسانی است باید بر همه محقق باشه، امکان تحققش باید بر همه فراهم باشه. اینجاست که فارابی میرسه به زندگی اجتماعی و مدنی، منتها در زندگی اجتماعی و مدنی برای اینکه در حقیقت ساختار اجتماعی در مدینه در اون راستا صورت بگیره، یعنی نظام اداره مدینه در این زندگی اجتماعی و مدنی برای اینکه در اون راستای سعادت صورت بگیره مستلزم عدالته. خب همین مسیر رو حالا اینجا ما یه بحثی انشاءالله خواهیم داشت در جلسه هشتم یا نهم در رابطه با صورت بندی عدالت، چه در فلسفه فارابی چه در فلسفه ملا صدرا. ولی فارابی در ادامه بحث عدالت میرسه به موارد خیلی جزئی تر، منافع خیلی جزئی تر. مثلا فارابی میرسه به بحث تک شغلی بودن، این مسئله رو بیان میکنه که شهروندان مدینه فاضله برای اینکه شؤون عدالت رعایت بشه نمیتونن دو شغل داشته باشند. یا مثلا فارابی در ادامه بحث عدالت میرسه به اینجا که مدیریت های کلیه شایسته انسان‌هایی هستند در مدینه فاضله که مدیریت های جزئیه زیر مجموعه اون مدیریت کلیه را طی کرده باشند، و الا اهدافی که برای اون نهاد تعریف شده محقق نمیشه. اون اهداف که محقق نشه در حقیقت عدالت تأمین نمیشه. یا خیلی جالبه، فارابی میرسه به اینجا که درسته ما در فضیلت فکری میرسیم به منافع و به تبع منافع میرسیم به قوانین، قوانین هم از قوانین کلیه میاد تا منتهی میشه به قوانین جزئیه و در واقع آیین‌نامه ها که در کوتاه مدت به تسریع فارابی در حقیقت به بازبینی و بازنگری نیاز داره. خب فارابی میگه که مدینه فاضله مدینه ایست که قوانین اون صورت اخلاقی پیدا کرده باشه، یعنی در حقیقت اخلاق جامعه هم شده باشه. یعنی اینجا ما فقط با یک قوانین دستورالعملی و مکانیکی که باهاش مواجهیم و مجبوریم که اونها رو عمل بکنیم، میگه اگر چنین چیزی باشه این مدینه مدینه فاضله نیست. پس دقت بفرمایید، ما از در فلسفه فارابی از فضیلت نظری که اهداف کلیه سعادت قصوا برامون تعریف شده یا کشف شده، به ترتیب میرسیم به در حقیقت منافع که به تبع اون اهداف هست، و اینجا فرایند فضیلت فکری شروع میشه، و در فضیلت فکری میرسیم به مجموعه ای از قوانین، بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت، منتها. صرف این که ما قانون داشته باشیم و یک نظام اجرایی هم برای اون قانون داشته باشیم کافی نیست برای اینکه مدینه ما مدینه فاضله باشه. باید در حقیقت قوانین صورت اخلاقی پیدا بکنه در نزد شهروندان اون مدینه. اون وقت اینجاست که به کار بستن قانون و عمل کردن به مقتضای قانون در حقیقت کمال اون شهروند رو رقم میزنه. خب حالا اینجا باید چه تمهیداتی اندیشیده بشه؟ فارابی وارد این بحث هم میشه که بسیار بسیار جالب توجهه. خب منتها همطور که عرض کردم ما نمیتونیم وارد همه این بحث ها بشیم. البته در مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که قبلا هم اشاره کردیم تا 114 جلسهش در واقع بحث شده، حدود 65 جلسهش اختصاص دارد به فلسفه مدنی فارابی. اونجا در حقیقت مفصل همه این مسائل در حقیقت مطرح شده. خب پس بنابراین ما میبینیم که فلسفه اسلامی اون غایت زدگی که حالا ادهی مطرح میکنن، این در واقع مربوط است به فلسفهی که در حال اجراست و این بسیار بسیار متفاوت است با آنچه که مد نظر ملا صدراست، مد نظر فارابی است. البته هنوز ما مباحث ملا صدرا رو در حقیقت مطرح نکردیم. خب پس ببینید، ما وقتی که میرسیم به اینجا که فلسفه نظری و فلسفه عملی چهار جزء داره، فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی، خب در فلسفه عملی یا فلسفه مدنی یکی از ارکان ما عقل عملی هست. خب اینجا توجه داشته باشید، عقل عملی در واقع عقلی است که باید استکمال پیدا بکنه، یعنی عقل عملی در کنار عقل نظری باید استکمال پیدا بکنه. ما عقل رو فقط و فقط در مرحله نظر تو فلسفه‌مون، فلسفه اسلامی، اون چیزی که در حال اجرا هست متوقفش کردیم و در حقیقت کن نه انگار عقل نظری باید توسعه داشته باشه، عقل عملی هم باید توسعه داشته باشه. منتها برای توسعه عقل عملی ما باید به این توجه داشته باشیم که یه رکن توسعه عقل عملی در حقیقت در تجربه است، که این در حقیقت تصریح فارابی هست. فارابی در فصل 38 فصول منتزعه، دقت بفرمایید، این عباراتی که خیلی خیلی کلیدی و مهم هست و من اهتمام دارم که حتما یه مرور روش صورت بگیره، در فصل 38 فارابی میگه العقل العملی هو قوتون بها یحصل للانسان ان کثرت تجارب الامور و ان طول مشاهدت الاشیاء المحسوسه مقدماتون. یعنی برای عقل عملی به واسطه کثرت تجارب و طول مشاهده اشیاء محسوسه مقدماتی حاصل میشه. مقدماتون یمکنه به حل وقوف علی ما ینبغی ان یوثر او یجتنب فی شیء شیء من الامور التی فعلها الینا. یعنی در حقیقت مقدماتی حاصل میشه که به حسب اون مقدمات ما وقوف پیدا میکنیم بر آنچه که شایسته است که انتخاب کنیم، اختیار بکنیم، برگزینیم. ان یوثر، ما ینبغی ان یوثر او یجتنب، یا اینکه اجتناب کنیم در شیء شیء من الامور التی فعلها الینا. که خب حالا دنبالش خیلی جالب هست که من واردش نمیشم. فارابی در همین فصل 39، یعنی بعد از همین فصل، تعقل را اینجور برای ما معنا میکنه: التعقل هو القدرت علی جودت الرویه و استنباط الاشیاء التی هی اجود و اصله فیما یعمل لیحصل به حال الانسان خیر عظیم فی الحقیقه. ببینید، پس یه پای عقل عملی در عقل نظری است، یعنی در حقیقت عقل عملی یه نگاهش به دستاوردهای عقل نظری است که سعادت چیه، غایت چیه، اهداف چیه، و عقل نظری به تبع اون اهداف بلند به چه اهداف میانه‌ای دست پیدا کرده. و یه نگاهش هم در واقع به کثرت تجارب امور هست. لیحصل به الانسان خیر عظیم فی الحقیقه و غایت شریفت فاضله کانه تلکه هی از سعاده، که این در واقع این غایت شریف و خیر عظیم در حقیقت همان سعادت هست. اون وقت خب خیلی جالبه، فارابی برای مثال در فصل 93 به تبع اینکه ما میرسیم به بحث تجربه، اصناف تجربه رو مطرح میکنه. ان اصناف القوه التجربيه تختلف به حسب اختلاف المواضع التي تستعمل فيها و به حسب الصناع التي تقترن بها و به حسب المستعملين لها. چه دقتی داره فارابی، میگه اصناف توانایی تجربه ما به حسب مواضع مختلف، مواضع مختلفی که ما تجربه رو به کار میگیریم در اون، و به حسب صنایع مختلف که قرین تجربه است، و به حسب مستعملین، به کارگیرندگان قدرت تجربه، در واقع مختلفه. خب ببینید در حقیقت اینها واقع بینی فیلسوف اسلامی هست در فرایند زندگی انسان، زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و تمدنی انسان. خب ببینید اینها باید فلسفه پردازی بشه، نظریه پردازی بشه، اینها باید بحث بشه، اینها باید در متن کلاس ما، کلاس های فلسفه ما بحث بشه، مورد گفتگو واقع بشه. وقت اینجاست که در حقیقت فلسفه ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنه با مباحثی که چه به صورت اجتماعی چه به صورت سیاسی یا حالا شؤونات مختلف فلسفه درگیر میشه با این مسائل و مباحث و مجبوره که پوست اندازی بکنه، مجبوره که در واقع استکمال داشته باشه، هم استکمال نظری هم استکمال عملی. ما فلسفه عملیمون چون متوقف هست و مورد بحث قرار نمیگیره، مورد بحثای جدی قرار نمیگیره، اون استکمالی که در واقع باید داشته باشه نداره. خب ما بحثای فلسفه اجتماعی فلسفه فارابی رو که در حقیقت همون فلسفه مدنی فارابی هست اینجا به قول معروف پروندش رو موقتا میبندیم، حالا بعدن به صورت تطبیقی وقتی که وارد مباحث ملا صدرا میشیم نیاز پیدا میکنیم که تو اون بحث خاص یه برگشتی باز داشته باشیم به فلسفه فارابی. و انشاءالله از جلسه آینده وارد مباحث ملا صدرا خواهیم شد. خب بحث رو همینجا تموم میکنیم و انشاءالله ببینیم که چه مسائلی برای طرح کردن دارن حضار محترم، تا به اونها بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از استاد محترم جناب آقای دکتر امام جمعه و مثل جلسات گذشته هم از فرمایشات حضرت عالی بهره بردیم. بزرگواران که در جلسه شرکت فرمودند میتونن سوالاتشون رو در همین قسمت گفتگوی عمومی تایپ بفرمایید. هنوز سوالی به دست من نرسیده و بزرگواران اگر احیانا با گوشی دارند جلسه رو گوش میدند، اون قسمت بالای صفحه روی عکس آدمک بزنن، اونجا صفحه گفتگو براشون باز میشه و میتونن سوالاتشون رو مطرح بفرمایند. آقای دکتر، ما هنوز سوالی به همون نرسیده، نمیدونم حالا اگر که میشه بحث رو ادامه بدیم تا دقایق دیگه در خدمتون هستیم.
عرض به حضور شما که ببینید، یکی از حالا نکته‌ای که اینجا من طرح کرده بودم، یادداشت کرده بودم که طرح بکنم، ببینید فارابی در کتاب المله تصریح داره به این که العلم المدنی جزء من الفلسفه، یعنی در حقیقت فلسفه بدون علم مدنی رو فارابی در حقیقت یک فلسفه ناقص و به تعبیری خیلی رادیکالتر فلسفهی باطل در حقیقت میدونه، ولو اینکه خب به حقایقی هم رسیده باشه. ببینید در فصول منتزعه فارابی بحث‌های مختلفی در رابطه با تجربه میکنه و اینکه عقل عملی ما فقط نمیتونه به پشتوانه عقل نظری سیر استکمالی خودش رو طی بکنه. چرا؟ چون در حقیقت در عقل عملی ما به فرایند تصمیم گیری و فرایند عمل در حقیقت میرسیم، یعنی در حقیقت ما میرسیم به نظام اجرایی. اینجاست که عقل عمل یه پاش در نظر هست. چرا؟ چون عقل عملی باید همواره رو به سوی اون اهداف والا و بلند مدت و در رأس اونها اون سعادت عظما، اون غایت قصوا، همواره یه چشمش باید به اون سو باشه. و چون بحث نظام اجرا هست، باید یه پاش در تجربه باشه. حالا این تجربه جنبه های مختلفی رو داره که فارابی در کتاب های مختلفش، در رسائل مختلفش جنبه های مختلف از اون رو بیان کرده. در ابتدای کتاب المله یه جنبه دیگه از تجربه رو برای ما بیان میکنه که جلسه قبل هم من اشاره کردم، میشه اسمشو گذاشت در واقع تجربه ای که انسان از مطالعات تاریخی در حقیقت به دست میاره. فارابی قائل است به این که ما باید به جوامع مختلف نظر داشته باشیم. چه تصریح داره؟ چه جوامعی که در زمان معاصر، در زمان حال ما هست، و چه جوامعی که در واقع مربوطن به تاریخ. حالا فارابی در مورد نظر به این جوامع خیلی جزئی تر وارد بحث میشه. میگه شما باید این جوامع رو به دو دسته تقسیم بکنید، چه جوامع زمان معاصر چه جوامع زمانهای گذشته. یک دسته جوامعی که در راستای اون اهداف شما نیستند و یک دسته جوامعی که حالا در راستای اهداف شما به طور نسبی هستند. باید روی کرد و فرایند عمل را در هر دو دسته جوامع زیر نظر بگیرید و به دستاورداشون توجه بکنید، به چی رسیدند، به کجا رسیدند، چطور رسیدند. و در حقیقت فارابی اون رو به عنوان میشه گفت حالا به تعبیری تجربه ای که از مطالعه تاریخ و جوامع امروز که حالا خیلی نزدیک میشیم در حقیقت به علوم اجتماعی یا تاریخ به تعبیری که حالا امروز ما در حقیقت میشناسیم، نه توجه به تاریخ به عنوان اینکه سلسله ای از حوادث بوده و در واقع گذشته و رفته. خب اینها در حقیقت مباحث مختلفی است که فارابی مطرح میکنه. نکته دیگه که در همین مسیر بسیار بسیار اهمیت داره اینه که فارابی در جزء سوم از فضائل چارگانه، یعنی در حقیقت در فضیلت اخلاقی، در رساله تحصیل و سعاده وارد این مبحث میشه که جزء آنچه که ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مدینه رو تشکیل میده، جزء این ساختارها باید اخلاق براش تعریف بشه. در واقع به این صورت که اولا هر نهادی، حالا چه در صورت کلیش و چه در صورت جزء مجموعه‌ای که زیر مجموعه اون نهاد به شمار میاد، در حقیقت هدف باید براش تعریف بشه، منفعت براش تعریف بشه و در حقیقت آنچه که اون عمل کردی که تو اون در واقع نهاد یا در اون جزء از نهاد ما رو به اون هدف و منفعت میرسونه، اون عمل کرد در حقیقت باید ترسیم بشه. یعنی در حقیقت اگر اون بحثی که فارابی در رابطه با فضیلت اخلاقی مطرح میکنه رو دقیق بخونیم، در واقع میرسیم به چیزی که امروز تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای مطرح هست. و جالبه این بحث رو فارابی مصممه که رو دو جزء پیاده بکنه، یا به عبارتی رو دو نهاد پیاده بکنه. یکی نهاد نظامی مدینه فاضله و یکی نهاد اقتصادی یا نهاد مالیه، نهاد مالیه مدینه فاضله. رو این دو نهاد برای نمونه در حقیقت بحث رو پیاده میکنه. بنابراین ما میبینیم که فیلسوفان ما، حالا چه فارابی و چه ملا صدرا، حالا بعدن در مورد ملا صدرا انشاءالله از جلسه آینده صحبت خواهیم کرد، میبینیم که به صورت جزئی در واقع وارد چنین مباحثی شدند و این رو اقتضائات فلسفه میدونند. حالا البته اگر ما برسیم ان شاء الله در مباحث ملا صدرا، اشاره خواهیم کرد که چه خلأهایی در فلسفه مدنی فارابی وجود داشته که ملا صدرا به اونا توجه داشته. این نکته خیلی جالبه که ملا صدرا مباحث فلسفه مدنی فارابی رو تکرار نکرده، منتها یه جورایی در واقع پیگیری کرده و اون قلمروهایی رو که فارابی درش گام ننهاده ملا صدرا ورود پیدا کرده و مباحث بسیار بسیار جالبی داره که انشاءالله بهش خواهیم رسید. خب مجدداً بحث خودمون رو با صلواتی ختم میکنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم جناب استاد. دو تا نکته توسط شرکت کنندگان مطرح شده، من اگر اجازه بفرمایید خدمتتون مطرح بکنم.
بفرمایید.
مطلب اول نوشتن که طبق بحثای این جلسه در فلسفه فارابی دیگر مشکل رسیدن از نظر به عمل رو نمیبینیم و این ایرادی که به فلسفه وارد میشه که مباحث نظری عملیاتی نیستن در اندیشه فارابی پاسخ داده شده. این حالا یه نکته بود مطرح کردن، اگر که نکته ای از شما بفرمایید.
این کاملا همینطوره، یعنی اصلا این تصریح فارابی است. عبارات مختلف فارابی رو در این زمینه ما باید در حقیقت مورد دقت قرار بدیم. ببینید ما تو مثلا تو نظام دانشگاهیمون یا تو حوزمون میگیم که فلسفه مشا، خب فلسفه مشا فلسفه فارابیست و ابن سینا. اولا اطلاق فلسفه مشا به فلسفه فارابی و ابن سینا که اطلاق به شدت نادرستیست و خودش اصلا غلط اندازه و جهت داده به ما در تلقی ما از فلسفه فارابی و ابن سینا. بعد ما در فلسفه حالا فارابی و ابن سینا به عنوان حالا فلسفه مشا مسامعه در تعبیر چی میخونیم؟ خب چهار نمط از نمط اشارات رو میخونیم، در صورتی که ما در فلسفه فارابی و ابن سینا حتما باید توجهی داشته باشیم به رسائل فارابی در کنار اشارات که خب اون فضیلت نظری فارابی رو در حقیقت اون وجود شناسی رو ابن سینا خیلی خیلی عالی بست داده، منتها در حقیقت ما باید یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به مباحث فارابی. چرا نباید کتاب المله جزء کتابای درسی ما باشه؟ چرا نباید تحصیل السعاده یا السیاسات المدنیه جزء کتابای درسی ما باشه؟ اتفاقا اینا رسائلی هم هستن که چون بنای فارابی بر اجماله و اصلا رسائلش به عنوان کتاب درسی خیلی خیلی قابل طرحه. خب اگر به این بحثا پرداخته بشه، خب اینجا ما خیلی از مشکلاتمون تو روی کردمون و تلقیمون از فلسفه اسلامی خب دگرگون میشه.
بله، نکته دومی که مطرح کردن یکی دیگه از کاربران، حالا فکر کنم جمله رو یه مقدار باید واضح تر می نوشتن. نوشتن اگر لطف کنین به صورت جزئی مشخص بشه که فلسفه تأثیر در رسیدن یک مدینه فاضله می شود مطرح شود. حالا من در ایران متوجه نشدم سوالشون چی بود، نمیدونم اگر از اتالی نکته ای هست در این رابطه میتونید بفرمایید در خدمتی.
خلید اصلا بحث فارابی تو فلسفهش و حالا بعدن خواهیم دید بحث ملا صدرا تو فلسفهش اصلا در حقیقت رسیدن به مدینه فاضله هست. یعنی در حقیقت تحقق مدینه فاضله از اهداف فلسفه است. خب البته در این فرایند توجه به بحث مبارزات اجتماعی سیاسی بسیار مهمه که خب این به شدت مورد توجه ملا صدرا بوده و کمتر مورد توجه فارابی بوده. حالا البته من دارم احتیاط میکنم میگم کمتر، شاید هم بشه بگیم که مورد توجه فارابی نبوده، ولی به شدت مورد توجه ملا صدرا بوده که این رو حالا ما بعدن انشاءالله تو بحث ملا صدرا بحث خواهیم کرد.
بسیار عالی. نکته بعدی که پرسیدن این هست که آیا بحث جلسه آینده جناب استاد سرفصل جدیدی است یا ادامه همین سرفصل جلسه امروز خواهد بود؟
نه، این انشاءالله جلسه آینده سرفصل جدیدی ما داریم، عنوان جدیدی داریم و کلن بحث از مدار مباحث فارابی خارج میشه و وارد مدار گفتگو در رابطه با فلسفه ملا صدرا خواهیم شد و در حقیقت بحث ما مرتبط است با ضرورت مدینه، ضرورت زندگی مدنی و ضرورت در واقع چیزی به نام طرح فلسفه اجتماعی در مدار اندیشه فلسفی از دیدگاه ملا صدرا، که حالا انشاءالله این رو عنوان بحث آینده رو خواهیم داد که به صورت عنوان نشست در حقیقت مطرح بشه.
ممنونم جناب استاد از لطف شما و همه شرکت کنندگان محترمی که از ابتدای جلسه در خدمتشون بودیم و همراهی کردن با این جلسه، از اساتید محترمی که از پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در خدمتشون بودیم، پژوهشکده الهیات و خانواده، اساتید محترم دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران و مرکز مدیریت حوزه های علمی برادران اصفهان و همینطور مجمع عالی حکمت اسلامی، از همه شما بزرگواران تشکر میکنم و همه شما رو به خداوند منان میسپارم. ختم جلسه رو اعلام میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.